خدا. یکی از آثار مهم خواجه نصیرالدین طوسی که کمتر شناخته شده، تذکره علم هیئت نام دارد. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و نام آن را در منابع التذکره فی علم الهیئت نوشتند. برخی از محققان نیز آن را التذکره النصیریه فی الهیئت نامیدند. درباره این اثر سخن میگوییم. خواجه نصیرالدین طوسی درباره علم هیئت و مسائل نجومی آثار فراوانی دارد. اغلب این آثار در دسترس است و می توان از آنها استفاده های فراوانی برد. همچنان که در دانشگاه های ایران و جهان از آثار این دانشمند ایرانی بهره های فراوانی بردند و می برند. یکی از آثار مهم او درباره علم هیئت و شناخت نظریات غیر بطلمیوسی در این باره همین کتاب است که می‌خواهیم درباره آن سخن بگوییم. خواجه طوس در کتاب تذکره علم هیئت دستاوردهای غیر بطلمیوسی درباره مسائل نجوم و علم هیئت را بررسی کرده است. قبل از این کتاب خواجه طوس در اثر دیگری با عنوان تحریر اقلیدس به برخی مسائل نجومی پرداخته بود، اما از او خواهش کردند کتابی درسی و ساده و روان در این باره برای علاقمندان و مردم عادی بنویسد. او هم کتاب تذکره علم هیئت را نوشت و در اختیار عموم قرار داد. کسی که از خواجه نصیرالدین تقاضا کرده بود کتابی درباره علم هیئت به طور ساده و روان و برای عموم بنویسد، عزالدین زنجانی بود. عزالدین زنجانی دوست و همکار خواجه در رصدخانه مراغه با او همکاری میکرد. خواجه بلافاصله بعد از سقوط قلعه علموت به دست هولاکوی مغول در سال 654 هجری قمری دست به تحقیق برای تألیف اثر مورد بحث زد. میگویند چندین بار کتاب را رونویسی کرد تا متن سلیس، روان و ساده ای از آن به دست دهد. درباره محتوای مطالب کتاب تذکره علم هیئت باید بگوییم در چهار باب مبانی ریاضی و فیزیکی علم نجوم را تشریح کرده. بحث کیهانشناسی، فیزیک ارسطویی و هندسه اقلیدسی در مطالب کتاب چنان ساده و روان مطرح شده که هر خواننده‌ای می‌تواند از آن سود ببرد. محققان مطالب کتاب تذکره علم هیئت را حاوی نظریات بدیع خواجه طوس می‌دانند. می‌گویند خواجه از این اثر دو تحریر از خود به جا گذاشت. پژوهش‌های او درباره علم هیئت و الگوهای غیر بطلمیوسی که در آن زمان مطرح کرده بود مورد توجه بسیاری از علاقمندان نجوم قرار گرفت. آن زمان نظریات بطلمیوس درباره علم هیئت و مسائل نجوم بسیار رایج بود. خواجه طوس بر آن بود که الگوهای دیگری در این زمینه مطرح کند.
هزاره ادب پارسی
استاد علامه جلال الدین همایی
ناچار
برای تیمن به ذکر دانشمندی که اتفاقا من شخصا بسیار به او عقیده دارم و در میان دانشمندان ایران نه که اسلام بعد از ابو ریحان و ابو علی سینا برای او تالی نمیدانم، خود آقایان هم کم و بیش خواجه رو میشناسم. اما معرفت من درباره خواجه تنها مولود تراجم احوال و شرح احوالهایی که دیگران نوشتن نیست. یک قسمت از کتب درسی بنده در ایام تحصیل کتابهای خواجه بود، تحریر اقلیدوس در هندسه، شرح اشارات در منطق و فلسفه که من اوله الی آخره پیش استاد خوندم، شرح تذکره هیئت که متن از خواجه است و چند شرح دارد که من شرح خفری اون را خوندم. متن تجرید از خواجه است با شرح قوشجی، پیش استاد خوندم. شرح سیفصل، یعنی متن سیفصل با شرحی که خودمون مطالعه می کردیم، سیفصل در معرفت تقویم، 20 باب اصطلاب با شرح بیرجندی، اینها جزء کتب درسی بنده بوده سالیان دراز که یه مقدارش را به اصطلاح روزهای مستمر جزء دروس تحصیلی میخوندیم مثل شرح اشارات، و مقداری از اونها را هم جزء دروس تعطیلی. اون وقتا محصلین برای روزهای تعطیل هم یه دروسی داشتن، هر روزی که تعطیل میشد هر را روز وفاتها، به استثنای چند روز که دیگر اونم بعض استادان ما رضوان الله علیهم اجمعین که تحصیل علم را واجب عینی میدانستند، اگر ترس عامه نبود اون روزها هم درس میگفتن. حالا یا روزها شده است که من چه خودم در مباحثه با طلاب و چه در حوزه درس از اساتید بیش از 100 بار کلمه مقدس خواجه را که پیش من توأم با یک دنیا عظمت علمی است شنیدم یا گفتم. این است که در صلب عقیده من یک اعتقاد راسخ جازمی نسبت به خواجه پیدا شده است و او را یکی از رجال بزرگ نه تنها ایران بلکه تمام مشرق زمین، بلکه بالاتر یکی از نوابق بشری میشناسند. کسی اگر آشنا باشد با کارهای خواجه تصدیق میکند، خیال نمیکند من به واسطه انس از ابتدا جوانی و ایام تحصیل این عقیده رو پیدا کردم. میدانید شرح مجستی، تحریر مجستی یعنی چه؟ یعنی عالی ترین درجات ریاضی، چون ریاضیات را قدیم منقسم میکردن به 3 قسمت اصول و متوسطات و مجستی که اصول کتاب هندسه اقلیدوس بود، راجع به هندسه مسطحه و هندسه فضایی مجسمات، بعد از او اونچه بود مثل اوکر، استوانه، مخروطات، مواضع و مساکن، اینایی که دیده تحریراتش از خواجه است، اینها را متوسطات میگفتند و مجستی حد اعلا یه ریاضی. اون فکر خواجه در تحریر این کتاب واقعا اگر نبود و یک کتاب از کتابهایی که خواجه دارد برای افتخار او کافی. این است که من ثابت کردم که خواجه در 597 متولد شدند و در 672 فوت شده است. غروب روز 17 ذی‌الحجه 672 خواجه فوت شده است که فردای اون روز، روز عید قدیر شیعیان، به خاک سپرده شده.
هزاره ادب پارسی.
به گفته محققان، یکی از تمهیدهای خواجه نصیرالدین طوسی در تألیف کتاب تذکره علم هیئت، ایجاد یک حرکت خطی از دو حرکت دورانی بود که بین مورخان و نجوم به جفت طوسی مشهور است. این نظریه در علم هیئت بسیار اهمیت دارد و خواجه برای تدوین قواعد و اصول آن مطالعات فراوانی انجام داد. سرانجام توانست این نظریه را به اصطلاح جا بیندازد و مطرح کند. بسیاری از دانشمندان آن زمان که در رصدخانه مراغه با خواجه طوس همکار بودند، از نظریه مذکور استقبال کردند و کتاب خواجه را اثری مهم در این زمینه دانستند. در مقدمه کتاب تذکره علم الهیئت که با تصحیح و تحریر جمیل رجب و با ترجمه و مقدمه حسن امینی در انتشارات میراث مکتوب به چاپ رسیده آمده است، التذکره فی علم الهیئت اثر خواجه نصیرالدین طوسی یکی از مهمترین آثار نجومی جهان اسلام در صده‌های میانه است. پس از نگارش این کتاب که در دوره پایانی فعالیت علمی خواجه تألیف شده، شروع و تعلیقاتی بر آن توسط دانشمندان صده‌های بعدی نوشته شده که نشانگر اهمیت و تأثیرگذاری این اثر در علم نجوم ادوار بعدی است. این کتاب علاوه بر تأثیری که بر آثار منجمان متأخر دوره اسلامی برای اصلاح دستگاه بطلمیوسی گذاشته، اثری کیهان نگاشتی نیز محسوب شده. اثری که تصویری از عالم بر مبنای الگوهای ریاضی مرسوم به مجستی عرضه شده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
62.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
بوم آهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. امروز میخوام در مورد اسمی که برده بودم برای شما صحبت کنم. کان آتیلا نواری داده بیرون، اثری منتشر کرده به نام کربلا. کربلا دیار، دیار کربلا. میگه یکی از حادثه‌های بزرگ تاریخ ادیان و دردناک‌ترینش در جهان اسلام به شمار میره، اثر کربلا. میگه حماسه که امام حسین به همه یارانش آفرید به نمادی همیشه ماندگار برای ایثار و شهادت تبدیل شد. جان آتیلا با بهره‌گیری از این حس دست به خلق اثر عرفانی به صورت ارکستال میزنه. قطع موسیقی با هم بشنویم. عرض کنم خدمتون ارکسترال چرا به کار بردم کلمش. امیدوارم قبول کرده باشید قطعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم. عرض کردم حسی گرفته از اثری ماندگار، از حرکت ماندگار در تاریخ که تعریفشو عرض کردم خدمتون، تبدیلش کرده به اثر عرفانی به صورت ارکسترال با سبکی نزدیک به نئوکلاسیکال. یک توضیح اینجا لازم. موسیقی مذهبی و موسیقی فولکلور رو اومده برداشته تبدیلش کرده به موسیقی امروزی، یعنی گذاشتهش در سازهای امروزی، تقسیمش کرده، تنظیمش کرده، هارمونی بهش داده، بزرگش کرده همچون چیزی که بوده، بعد ارائه داده. وظیفه خودشو نسبت به این حرکت تاریخی دردناک اجرا کرده. ما احسن میگیم و بهش تبریک میگیم وقتی موسیقی کربلا رو میاد به نئوکلاسیکال نزدیک میکنه، اجرا میکنه. نیگه بزرگترین درد تاریخه. به طوری که گوش سپردن به آن گویی گوش سپردن به یک واقعه تاریخیه. فضای آکنده از احساس معنویتی مضاعف در روزهای اخیر برای شنیدن این حس به انسان دست میده. آتیلا میگه من اثر کربلا رو برای وجدان و وجود خودم ساختم. من ساختم که بدهکار به تاریخ نباشم. میگه من ساختم که در اون دنیا بگم برای بزرگ مرد تاریخ اسلام چه کردم. با هم قطع موسیقی بشنویم. امیدوارم لذت برده باشید. کان آتیلا میگه تو ذهنم وقتی که کربلا رو می ساختم بردن اوسرا تو ذهنم می اومد. کان آتیلا میگه تاریخ آشورا به نظرم می اومد. جنگ آشورا تو ذهنم بود. چقدر باید بزرگ باشه یک اثر تاریخی، یک اتفاق تاریخی که مسلمانان جهان در مورد اون صحبت کنن و هنرمندان جهان به خصوص مسلمانان در مورد اون کار بکنن و همونطور که عرض کردم غیر مسلمانان در مورد اون کار بکنن. مثل موریس جان، یکی از هنرمندان میگه من کربلاییم، یکی میگه دستمو میبرم روی ساز به خاطر اینکه دینمو عطا کرده باشم، و یکی میگه با کار ارکسترالم میتونم بگم نماد همیشه ماندگار تاریخو به شنوندگانم ارائه دادم. با هم قطعه دیگری میشنویم از همین آهنگساز، همین آهنگسازی که در موردش براتون صحبت کردم که میگه یادگار ماندگار تاریخ کربلا، آتیلا. با شنیدن این قطعه همه شما عزیزان تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.